Vaishnavite. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مخاطب خاص. کاری از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت. به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. این هفته هم با برنامه مخاطب خاص همراه شما هستیم و امیدواریم که به مدت 60 دقیقه ما رو همراهی کنید. اما موضوع این هفته، به نظر شما برای پیشگیری از بیماری واگیردار از جمله کرونا هنگام برگشت زائرین اربعین حسینی اقداماتی خاصی لازمه؟ چه بیماری هایی در کمین زوار هستند؟ وضعیت سلامت زائرین پس از برگشت چگونه خواهد بود؟ چه نکاتی رو لازم زائرین و خانواده اونها رعایت کنن و چه دغدغه ها و نگرانی هایی وجود داره؟ پاسخ به این سوالات و بیشتر در مخاطب خاص این هفته. وبا، کرونا، تب کریم کنگو، آنفولانزا، هپاتیت آ و سرخک بیماری هایی هستند که در کمین زوار اربعین حسینی هستند. مسابق معمول هر هفته گزارشی از مرجان قندی بشنویم و بعد هم با کارشناسان در این زمینه صحبت کنیم.
اجتماع بزرگ مسلمانان در اربعین حسینی به پایان رسید و از روزهای گذشته هموطنان بازگشتشان را آغاز کردند. تجمعات انسانی می تواند کانون انتشار بیماری های واگیر و از جمله کرونا باشد. دکتر مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
حتما پیام دبیر کل سازمان جهانی بهداشت رو دیدید که میگه از ماه فوریه 2020 ما هرگز در سطح جهانی تعداد مرگ و میرمون به این حد کاهش پیدا نکرده بود. و باز در ادامه هم میگیم به معنای نیست که پایان پاندمی رخ داده، بلکه معنای ما داریم پایان راه رو میبینیم. ولی اگر مثل یک دونده سرعتمون رو بیشتر نکنیم و مغرور بشیم و سرعتمون رو کم بکنیم، هرگز به خط پایان نخواهیم رسید و به عبارت دیگه دیگران میرسن و ما میبازیم. لذا مثل دونده‌ای که وقتی خط پایان رو میبینه انرژی خودش رو چند برابر میکنه، از مردم دنیا خواسته که تلاش خودشون رو در این زمان پیش رو بیشتر بکنن، چند برابر بکنن تا اینکه بتونن برش غلبه بکنن. خب با این مقدمه، در تجمعاتی که مردم با هم دیگه تماس زیادی دارن، مردمی که قبلا با هم تماس نداشتن، به خصوص اگر در فضاهای دربسته یا در جاهایی با فاصله بسیار کم از هم مدت طولانی حضور دارن، مثلا در یک راهپیمایی با ازدحام خیلی بالا، احتمالی که افراد بدون علامت ولی آلوده بتونن افراد حساس رو آلوده بکنن خیلی زیاد هست. و لذا افرادی که برمیگردن از این سفرها باید به مدت حدود یک هفته در واقع خودشون رو حتی المقدور از بقیه دور نگه دارن. بدترین کاری که میشه انجام داد اینه که بعد از بازگشت از سفر مجالس مهمانی ترتیب بدن، روبوسی بکنن، با هم دیگه دست بدن، مصافحه بکنن و احتمال عفونت رو باز به دیگران هم منتقل بکنن. ما در عراق نه تنها کرونا بلکه وبای التور هم داشتیم و اون هم باز در مکانهایی که نمیشه غذای بلافاصله تهیه شده رو خورد، غذاهایی که قبلا آماده شدن، بسته‌بندی شدن، سرد شدن و بعد مجدد میخوان استفاده بشن. خب اینها اگر آلودگی به میکروب وبا رو داشته باشن، احتمال اینکه دیگران رو منتقل بکنن خیلی زیاد هست.
اما بشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس و عضو بورد سلامت در بلایا رو در خصوص اینکه بهترین اقدام پس از برگشت زائران برای پیشگیری از ابتلای دیگران چیست؟
یکی از بهترین اقدامات این بود که برنامه‌ریزی مناسبی میشد برای برگشت زائرین و با اکیپ‌ها و طی زمانبندی مناسب می اومدن که بشه تمام موارد حداقل تست های معمول اسکرینینگ براشون انجام می شد، با خیال راحت تر به کشور برمی گشتن، یا حتی امکان قرنطینه کردن برای بعضی از افراد وجود داشت که بتونیم هرچه بیشتر جلوی انتقال بیماری های عفونی رو به کشور بگیریم. اما خب میدونیم که حجم کار خیلی زیاد هست و تقریبا در مرزها این کار امکان پذیر نیست. شاید بیشترین توصیه‌ای که بشه در بحث کنترل بیماری‌ها و عفونت‌ها در بازگشت هم میهنانمون داشت این هست که خود این عزیزان به یه سری نکات توجه بکنن، توجه خاص داشته باشن هم میهنانمون به علائم حیاتیشون و وضعیت جسمانیشون موقع برگشت. خیلی از افراد در منزلشون دستگاه فشارسنج، ترمومتر برای اندازه‌گیری تب و اینها رو دارن، این کارا رو انجام بدن، ببینن که وضعیت چجوریست. اگر تب دارن، اگر علائم بالینی مثل سرفه، خلط، آبریزش بینی یا تهوع استفراغ و اسهال دارن، حتما به مرکز درمانی مراجعه بکنن و تکلیف این موضوع رو مشخص کنن. اگر حال عمومیشون خیلی مناسب است و فکر میکنن که لزومی نداره اونجا مراجعه کنن، حداقل یک چند روزی از دید بازدیدهای بعد از برگشت خودداری کنن تا خیالشون راحت بشه که بیماری عفونی خاصی ندارن و مشکلی از این بابت نیست.
مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت دستورالعمل بهداشتی 40401 را با تاکید بر همگیری کرونا، وضعیت اضطراری آبله میمونی و بیماری های واگیر منطقه ای از جمله سل، مالاریا، وبا، تب کریمه کنگو، تب دانگ و چیکنگونیا اعلام کرده و کلیه زائرانی که از مرزها وارد کشور می شوند آموزش داده خواهند شد.
شما شنونده مخاطب خاص هستید. موضوع این هفته پیشگیری از بیماری های واگیردار از جمله کرونا در هنگام برگشت زائرین اربعین حسینی و اقدامات لازم هست. توی گزارش مرجان قندی هم نکات مهمی رو شنیدیم، اما اولین کارشناس ما خانم دکتر آبدینی هستند، متخصص عفونی. خانم دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام و شب بخیر میگم خدمت شما، انشالله که عزاداری هاتون قبول بشه. من سلامت باشید. من دکتر آبدینی هستم، فوق تخصص ریه و آیسیو.
فوق تخصص ریه و آیسیو.
بله.
خب خانم دکتر آبدینی، با توجه به اینکه به هر حال بازگشت زائرین اربعین از چند روز قبل شروع شده و به هر حال در کشور عراق هم ممکنه که مشکلاتی از جمله مثلا وبا، کرونا، آنفولانزا و بیماری های دیگه بوده باشه و این افراد ناقل باشن، به نظر شما چه توصیه هایی هنگام برگشت برای این عزیزان لازم هست؟ ضمن اینکه در گزارشی که شنیدیم اشاره شد که اگر این زوار با زمان بندی مناسب برمیگشتند بهتر میشد روی اونها کار کرد و در حقیقت قرنطینه انجام بشه و حتی تست های اسکرینینگ انجام بشه.
بله، خب همونطور که فرمودین، خب ما خیلی از عزیزان کشورمون به هر حال برای عزاداری و خب مراسم اربعین به کشور عراق رفتن و خب به هر حال چون که فاصله زمانی که به هر حال از مرز رد میشن و برای زیارت میرن و این مسیر پیاده روی مقدس اربعین رو انجام میدن و بعد از اون هم به هر حال چون تعطیلات تموم میشه برمیگردن در واقع به کشور و درها به استانها و شهرهای خودشون مراجعه میکنن. همونطور که شما گفتین، خب به هر حال در با تجربه که جمعیت زیاد هست و ازدحام وجود داره، علی رغم اینکه خب یه سری تمهیدات ریخته شد برای اینکه خب خب به هر حال که بتونن با فاصله هم عبور از در واقع ورود کشور عراق و هم خروجش انجام بشه. ولی خب متاسفانه دیدیم که ما هم در واقع در ورود با تجربه که بسته شدن بعضی از مرزها خب یه ازدحام ایجاد شد و بعد از اون هم الان که به هر حال مراسم تموم شده خیلی از عزیزانمون دارن برمیگردن داره بیشترین تلاش انجام میشه که ازدحام و شلوغی کم بشه که خودش بتونه ریسک بیماری ها رو کاهش بده. توصیه هایی که در واقع میشه انجام داد برای این که هم خانواده هایی که عزیزانشون رفتن و برمیگردن یا عزیزانی که برای زیارت رفتن و برگشتن چند توصیه خیلی مهمه.
بله.
اولا این که اگر که مشکوک به تب یا به هر حال بیماری عفونی مثل حالا علائم گوارشی میتونه باشه، همونطور که شما گفتید ممکنه علائم گوارشی هم کرونا باشه هم علائم گوارشی به هر حال خود وبا،
بله،
یا اینکه خدای نکرده به هر حال عفونت ویروسی دیگه ای هم میتونه به صورت علائم تنفسی باشه که خودش رو معمولا اوایلش با یک ضعف و بیحالی، تب، گلودرد، حتی علائم آبریزش بینی، سوزش گلو، درد گلو ممکنه خودش رو نشون بده. که خب من اینجا پیشنهادم اینه که اولا اون عزیزانی که برای زیارت رفتن و برمیگردن هر کدوم از این علائم رو دیدن حتما تست بدن زودتر، به خصوص برای کرونا.
بله.
و حتما به در واقع اون علائم اون آداب در واقع قرنطینه رو در خونه لااقل رعایت بکنن.
بله.
و غیر از اون که با افراد دیگه هم تماس نداشته باشن. قطعا خب عزیزان برای زیارت تشریف بردن ممکنه که به هر حال وقت موقع برگشت خب خیلی اونا رو ببینن یا به هر حال حتی ممکنه که با اون آیین و آدابی که ما ایرانی ها داریم
دید و بازدیدی باشه،
دقیقاً روبوسی باشه و اینها بسیار خطرناکه.
بله.
برای این که هم من میدونم این عزیزان خودشون الان به هر حال از زیارت برگشتن خب قطعا نمیخوان که عامل بیماری باشن و خدای نکرده به کسی منتقل بکنن.
بله.
به هر حال هم شرعی هم وجدانی و هم همه چی ما به هر حال مدیونیم به مردم، اینی که باید رعایت این قضیه رو بکنن.
پس خود فرد علائم بالینیشو در نظر بگیره،
این خیلی مهمه.
بله.
و بعدش هم این که واقعیت اینه که ما اون آداب سنتی، درسته که این عزیزان به هر حال زیارت رفتن و خب خیلی مقدسه و خوبه که این عزیزان اون آداب دید و بازدید به قول شما انجام میشه، ولی خب سعی بکنیم که به خصوص 72 ساعت اول رو خیلی دید و بازدید یا مواجهه با افراد دیگه نداشته باشیم که خدای نکرده.
بله.
باعث پخش بیماری ها شده. بعد از اینکه دیدن علامت خاصی ندارن خب با اون رعایتی که حالا به هر حال تازه از یک پیک جدید کرونا کشور خارج شده.
بله.
بعد از 72 ساعت خب به هر حال با احتیاطات لازم میتونن که افراد دیگر رو ببینن. اگر خودمون اینها رو رعایت بکنیم، چون ببینید واقعیت اینه که این امکان وجود نداره که همه بتونن الان تست رپید یا تست سریع انجام بدن.
بله.
این یه قسمت قضیه است. ممکنه خیلی ها تست انجام بدن منفی باشه و علامت داشته باشن.
بله.
یعنی به هر حال این تست ها هم یه حساسیتی دارن. اینه که ما خودمون اگر هوشیار باشیم، تمام عزیزانی که برای زیارت تشریف بردن و برمیگردن و کسانی که برای خانواده هاشون این عزیزان اومدن، اگر به هر حال دو سه روز اول رو رعایت بکنن و قرنطینه رو، شاید از خیلی از بیماری ها و عفونت ها بشه انتشارش جلوگیری کرد.
پس دو تا نکته خیلی مهم رو خانم دکتر آبدینی شما فرمودیدی، که اینکه فرد خودش به علائم بالینش توجه بکنه و رعایت شیوه نامه ها. حالا بجز فامیل و دوستان، این عزیزان خانواده هایی دارن، مثلا زن، فرزند، پدر، مادر که باهاشون در یک خانه زندگی میکنن، باید در منزل هم فاصله خودشون و شیوه نامه ها رو با اطرافیانشون رعایت کنن دیگه، درسته؟
بخاطر 72 ساعت اول حتی اگه علامت نداشتن.
بله.
که حتما سریع به پزشک مراجعه بکنن برای دادن تست های لازم، که اگر بیماری عفونی هستش که ممکنه نگرانی ایجاد بکنه، خدای نکرده وبا باشه یا فعال اگر علائم گوارشی باشه یا علائم تنفسی باشه از لحاظ کرونا، خب به هر حال درمان به مرور هم ان شاء الله انجام بشه.
خانم دکتر، دو تا مسئله خیلی مهم هم وجود داره در مورد کرونا و وبا، که این به خصوص در مورد وبا دوره پنهان اون از چند ساعت تا 5 روزه، یعنی فرد ممکنه ناقل باشه ولی علامتی هم نداشته باشه.
بله، بر همین میگم که حالا لااقل 72 ساعت رو ما رعایت بکنیم که تب نباشه، علائم گوارشی، حتی درد شکم ساده، ممکنه حتی با یه دلپیچه هایی شروع بشه اولش و بعد حالت اسهالی ایجاد بشه. نسبت به علائممون اگر هوشیار باشیم، هم میتونیم خودمون رو به هر حال زود درمان بکنیم، هم از انتشار عفونت به عزیزانمون. من الان مثلا همین یکی دو روزه که خب یه سری عزیزان برگشتن، یه سری مثلا دارم بیماری که مثلا خودشون برگشتن و متاسفانه همسرش هم همین دو روز گرفتار مثلا کرونا شده. خب به هر حال اینه که من این رو تاکید میکنم که حتی در محیط خانواده هم اگر که اون دو سه روز رو رعایت بکنیم برای جلوگیری از عفونت، چون ممکنه همونجوری که شما فرمودین در دوره نهفته بیماری، چه بیماری کووید، چه بیماری وبا، چه بیماری ویروسی که به هر حال ما الان فصل آنفولانزا هم داریم نزدیک
میشه،
ممکنه خیلی از عزیزان علائم آنفولانزا داشته باشن.
بله.
اینه که اگر که این انشاءالله رعایت بکنن، اینجوری از انتشار عفونت جلوگیری میشه.
خانم دکتر، گروه های در معرض خطر رو هم میفرمایید که حساسیت ویژه روشون باشه؟
بله، ببینید ما همچنان این رو میگیم، به خصوص اگر در منزل خانم باردار هست، افراد مسن بالای 65 سال، کسانی که بیماری های زمینی دارن، در اولویت کسانی که دارن داروهای شیمی درمانی و نقص ایمنی دریافت میکنن، حتی اگه در خانوادهشون هست، اگه خود فرد هم به هر حال فرد دیابتیه، فرد فشار خونیه، فرد بیماری قلبیه، به خصوص افراد مسن بالای 65 سال و بچه ها، خیلی باید در واقع به علائممون حساس تر باشیم و اینکه درمان رو زودتر شروع بکنیم با مشورت پزشک.
با مشورت پزشک، خیلی متشکرم. این نکته خیلی حائز اهمیت، خود درمانی نکنین به هیچ عنوان.
بله.
نکته دیگری باقی مونده خانم دکتر آبدینی بفرمایید؟
نه واقعا که انشالله که عزاداری همگی قبول باشه، چه کسانی که به هر حال این توفیق رو داشتن و به زیارت رفتن، چه کسانی که به هر حال در منزل بودن، ولی برای اینکه انشالله این کشور این دوران رو با ترجمه که تازه از پیک خارج شدیم بتونه به سلامتی طی بکنه، اگه هممون مراقبت بکنیم، و تشکر میکنم واقعا از برنامه شما که خیلی به موقع و دارین هشدارها رو میدی، اگر همگی کمک بکنیم فرهنگ سازی انجام بشه، من مطمئنم که این بره هم به کمک مردم خیلی راحت رد میشه.
از شما خیلی متشکرم خانم دکتر آبدینی، فوق تخصص ریه و آی سی یو. شبتون بخیر.
شب شما هم.
خداحافظ.
خدا.
موضوع این هفته مخاطب خاص، پیشگیری از بیماری‌های واگیردار از جمله کرونا در هنگام برگشت زائرین اربعین حسینیه. اقدامات پیشگیرانه اساسی و مؤثر برای برگشت زائرین و سلامت اونها چیه؟ آیا جای نگرانی هست؟ چه نکاتی رو لازم زائرین و خانواده اونها رعایت کنن؟ و وضعیت سلامت زائرین پس از برگشت چگونه خواهد بود؟ پاسخ به این سوالات و بیشتر در برنامه این هفته مخاطب خاص. امیدواریم که سفر معنوی زائرین اربعین حسینی مقبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه و البته ما رو هم از دعای خیر خودشون فراموش نکرده باشن، اما قطعا همچنان برای پیشگیری از بیماری های واگیر و از همه مهمتر کرونا اقدامات خاصی برای این زائرین باید در نظر بگیریم. در دومین گفتگوی این هفته با آقای دکتر ایزدی، عضو هیئت علمی بیمارستان بقیت الله الاعظم صحبت میکنیم. آقای دکتر ایزدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما خانم وفاداری گرامی و همه هموطنان عزیز و همچنین همه زوال اعتباط عالی و سلام عرض ادب دارم. انشالله که خداوند طاعات عبادت رو قبول بکنه و ما هم انشالله از دعای خیر خودشون محروم نکنن. در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر. به هر حال نگرانی های وجود داره چون در اربعین تعداد زیادی از زوار در یک مکان در کنار هم قرار می گیرند و انتقال بیماری های واگیردار در این مکان ها معمولا بیشتره. بجز کرونا، وبا و حتی آنفولانزا و سرخک و تب کریم کنگو هم از جمله بیماری های دیگری هستش که در کمین زوار بود. در این زمینه نکته های لازم رو بفرمایید و اینکه چه نکاتی رو باید زائرین اربعین هنگام بازگشت رعایت کنند.
خب با سوال خوبی شروع کردیم و خودشان عملا در همین جمله کلی مطلب رو بیان کردیم.
خواهش میکنم.
ما در برگشت از اربعین به سفیادر اربعین خب بیماری های طب سفر اینجا مطلب هست.
بله.
ما همچنان با اینکه در کشورمون در حال فروکش کردن به سوال میزان ابتلا و یعنی بروز کووید 19 هستیم، اما به کروات داریم در برگشت از کشور عراق بیمارا رو میبینیم، خصوصا خانوادگی میان. دو نکته هست، ممکنه که کرونا باشن، ممکنه چون که فصل آنفولانزا شروع شده ممکنه تعداد از ها آنفولانزا باشن. حالا همزمانش هم احتمالش هست، نباید از اونم غافل بشیم. لذا خواهشن اگه کسی علائمه ما میگویم فلولاک یا علائم سرماخوردگی داره، اینه به حساب سرماخوردگی خواهشن حتما خفیف نذاره و اینه به این حساب داره که احتمال داره به احتمال خیلی قوی این کرونا و یا با یه احتمال کمتر ممکنه آنفولانزا باشه، با این احتمال بذاره. مسائل آلرژی اینا رو بذاره کنار، خصوصا اگه فردی واکسیناسیش کامل نبوده حتما و حداقل تا 5 روز پس از شروع این علائم رعایت حالت قرنطینگی داشته باشه. خانواده ها از حالا دیده بوسی و از رفت آمد و زیافت قبولی نا به شدت پرهیز بکنن.
بله.
و بعد از 5 روز هم حتما استفاده از ماسک رو تا 5 روز دیگه ادامه بدن.
بله.
این یه نکته بسیار ضروری هستش که انشالله دوباره ما در این پایان پیک دوباره به خاطر این مثلا سفر معنوی مواجه با یک پیچ دیگه در واقع نشیم، خدای ناکرده. پس یه نکته بسیار با هستش و مهمترین خود فرد هستش. من بازم خواهش میکنم و از اون مهمتر از اطبای محترم خودم پزشکای عمومون که خط اول این قضایا هستن، من این خواهش رو دارم که مریض میاد بهش نگه یه سرماخوردگی ساده، نه اصلا سرماخوردگی ساده نیستیم و این حد به احتمال قریب به یقین این مثلا کرونا هستش. متاسفانه تست خیلی کم داده میشه.
بله.
و اینم بگم حتی مواقع هم که تست داده میشه ممکنه 50-60% بیشتر مثبت ما تست نداشته باشیم و تقریبا زهودی 40-50% ممکنه تست ما منفی باشه. از خیلی خوب بود که ما اینو تذکر کردیم در برنامه های شما تو جلسات که تو وزارت بهداشتی و ورزش ما مکرر اینا گفتیم که ای کاش می اومدن و در خروجی از مثلا مرز ها یه به صورت تصادفی یا خوشهی بالاخره از یه تعدادی نمونه گیری می کرده، هم برای سکوینسینگ بفهمی واقعا چه چیزی هست، هم اصلا بفهمی واقعا این مواردی که مشکل دارن یا چه مثلا آنفولانزا هستن ها کووید هستن و یا نه اصلا هیچ کمی بیمار ها احتمال درسته. این کار باید بذاره احتمال انجام ده بنزمن انجام نده.
خب شاید یکی از دلایلش آقای دکتر ایزدی اینه که مسافران و زوار با زمانبندی مناسب برنگشتن، تعدادشون زیاده در یک واحد زمانی کم.
خب ما از همه نگفتم انجام بدن که نمیشه. خب
بله،
ما گفتیم میمیدن مثلا فرضا به صورت تصادفی از یک تعدادی میگرفتن،
درسته،
مثلا روزی 1,000 تا 2,000 تا 3,000 تا 5,000 تا از این نمون
تصادفی. بله.
خود اونا که داره علائم هستن نموگیری میکردن همون لب مرز در حدودی و بعدی برای ما خیلی مهم بود و در برنامه های آتی ما و خطرات احتمال داره و مثلا اتریک های که احتمال در کشور اتفاق بوده، حالا نه فقط برای چیز کرونا، ممکن اصلا یک بیماری دیگه دیگه تنفس ما پیدا کرده باشیم. اینها خیلی لازم بود نه انجام بشه. حالا نه ما میگیم هی هم انجام نمیشه، ما همش اینو مرتب تکرار میکنیم. حالا این سوالا یه مقداری اینو بیشتر واسه صد برخورد میکنم و اینو جز بعدها قرار بدم.
پس آقای دکتر، تا اینجا شما فرمودین که نکته مهم خود فرده به علائم بالینیش توجه بکنه و به هیچ عنوان خودش یا پزشکش علائم رو علائم سرماخوردگی ساده ندونن.
دقیقاً. اگر این احتمالی که این بیماری در از تا 5 روز اگه فرد فاکتور نداشته باشه، فاکتور خطر نداشته باشه، بیماری زمینه ای نداشته، نقص ایمنی نداشته باشه، مفرد نباشه، اینها به احتمال در از 3-5 آهسته آهسته خود به خود خوب میشه، اما احتمال دوره واگیریش همسان تا 4-5 روز بعد ادامه داره بعد از بهبودی و اینو باید رعایت بکنن. پس به حساب یک سرماخوردگی سالم نزن. همین گام خیلی مهمه، هم از مثلا زائدی محترم من خواهش می توجه کنم و هم پزشکان، چون به چرلات درسته که پزشکان آقا یه سرماخوردگی سالم کنید یه خلاقا نتر نگون. اینجا بحث این نیست، بحث که شما یه سرماخوردگی سالم که اینو بهش اشاره بکنید
بلی.
از قرنطینه فرد خودش خالص میکنه، رعایت نمیکنه و این موجب انتشار این بیماری میشه.
یک هفته کافی آقای دکتر ایزدی برای قرنطینه؟
آنچه که وجود داره 5 روزه
بلی.
از شروع بیماری کاملا قرنطینه باشه
بلی.
و 5 روز بعد با ماسک باشه.
یعنی باز امکان انتقال داره تو 5 روز دوم؟
واقعا دیده حتی تو روز دهم شانس انتقال وجود داره. اگه حالا خدا نکنه که فرد نقص ایمنی داشته باشه
بله.
خب این حتی ممکنه زیادتر زهرلود هم باشه. حالا تو همینجا شما همکاری بکنن خودش خیلی که متأسفانه همکاری خیلی کم شد، زیاد اصلا مصرف ماست در کشور کمتر زهرلود زهرلود
متأسفانه
و اصلا دیده نمیشه
و چقدر عامل مهمی هم هست در پیشگیری از انتقال بیماری.
چون واقعا امکان فاصله گذاری که تقریبا تو مراسم اول تقریبا فاصله گذاری نزدیک به صفر هستش، یعنی اصلا وجود نداره. حداقل از این ماسک استفاده میکردن که یه مقدارم کارش راحت‌تر بود، که اینا که من تو علاقم من تصاویر رو مرتب چک میکنم و دوستان برای ما میفرستن میبینیم تقریبا مثلا شاید توی جمعیت 1000 نفر 2-3 نفر اصلا شما میبینید که ماسک دارن و این رعایت نشده. جاش بود که رسانه ها، پزشکان، مرکز ها اینو تشویق میکردن و حتی ماسک هدیه میدادن اونجا که خودی سر شد که داده بشه و
یک فرهنگ سازی هم بشه.
بله
آقای دکتر ایزدی، ما با خانم دکتر آبدینی قبل از ارتباط با شما صحبت کردیم و یه نکته خیلی مهم رو اشاره کردن. این افراد خودشون خانواده دارن، افرادی که رفتن اربعین حسینی و زائر اربعین بودند، وقتی بر میگردن حتی اگر دید و بازدیدهای فامیلی وجود نداشته باشه ممکنه به عنوان ناقل به خانواده خودشون انتقال بدن بیماری ها رو.
من اشاره کردم، گفتم دیده بوسی نکنید، با هم رفت اومد نکنید، رعایت بکنید.
نه خانواده درجه اولشون، مثلا مثل همسرشون، فرزندشون.
بله اینا که بعد میگردن معمولا با تعدادی که اومیکرون معمولا بخواد علائمش باشه، ما انتظار 48 ساعت اول علائمش باشه.
بله
اگه 48 ساعت اول علائم نداشتن احتمال خیلی کم هست.
خب
که من میدونم همین که الان ما میگم رعایت نمیکنید، این قوانین خیلی سخت تعبیه، با اصلا رعایت نمیشه. حداقل تا 2 روز مراقب باشن از اینکه دور هم خیلی نزدیک بشن.
بله
اینا فاصله گذاری داشته باشن تو خونه. حالا من میگم ماسکام واقعا کس رعایت نمیکنه، اما اگه رعایت بکنه بذار من کار مستحبی رو انجام داده.
آقای دکتر من رعایت میکنم، توی خونه هم ماسک میزنیم به خاطر اینکه به هر حال ما در بیرون رفت و آمد داریم، ممکنه که اهالی خونه هم مبتلا بشن.
آقا بیا حتی دانش به علم به بالاتر باشه، رفتار انسان بیشتر تغییر این سه شما ناشی از اونه.
خواهش میکنم،
باید مشکلات همین خاطر این که یه چیزی رو مرتب اطلاع رسانی کنید. این مدن خیلی خوب بود که صداسیما من در کنار تشویق مردم به شرکت در راهپیمایی اربعین این پروتکل هم هی مرتب اشاره میکنم.
البته تکرار شد، ما خودمون در شبکه تخصصی سلامت
هر برنامه ای
بله.
و بعد اونجا اشاره میکنید که واقعا ثواب اربعین در این هستش که کسی مریض نکنی.
البته
تو برید یه زیارتی بکنی به 50 نفر 60 نفر 70 نفر 2 نفر یه نفر مریض بکنی
البته گفته شد حالا تا چه حد زبار عزیز رعایت کنن دیگه بستگی به خودشون و دانششون داره. آقای دکتر راجع به وبا هم توضیح می‌فرمایید.
بحث وبا یک طرف هستش و بحث هپاتیت هم ما داریم می‌بینیم.
هپاتیت آ
خب می‌دونی که هر سطح بهداشت جامعه بره بالاتر این آنتی بودی مثلا ابتلا به هپاتیت آ کمتر میشه و در نتیجه این ویروس دیگه در بدن آنتی بادی نمی‌سازه. لذا آدمایی که مالی در مثلا قبل دهه 60 بوده و از اینا احتمالاً در هپاتیت آ قدیما مبتلا شدن و الان شانسی که مبتلا به هپاتیت آ